فرمایشات حضرت آقا بود و داشتیم مبانی تحول رو و مبانی اندیشه مبانی فلسفی که تولید فکر کنه و تولید فکر مبنای تولید علم باشه، مخصوصا در بحث بسیار مهم علوم انسانی و حکومت در واقع فقه حکومتی رو بررسی میکردیم و بحث به اینجا رسید که ما یه موجی رو در واقع در اندیشه نورانی اسلام از زمان صادقین شروع شد که اسمشو میشه گذاشت نگاه تمدنی و تبیین مبانی تحول فکری در عالم اسلام یا انقلاب علمی فرهنگی که امام صادقین سلام الله علیه ما به وجود آوردن و توسط وجود مقدس امام هشتم عالم اهل بیت با هجرت به ایران بست داده شد و یه نوع حرکت عمیق فکری در به وجود آمد. اینو بعد دوباره بعض اثرش رو عرض میکنم و عرض کردیم این حرکت عمیق فکری یه اثرش در ابتداء نهضت ترجمه بود. نهضت ترجمه وقتی بود که اسلام با اندیشه غرب تماس گرفت، اون موقع اندیشه غرب و حتی اندیشه شرق و افکار در واقع غربی و شرقی وارد جهان اسلام می شد. بر اساس اون مبانی علماء اسلام با استفاده از اون زیر ساخت ها اجتهاد می کردن. به تعبیر آقای تحریک نمونش رو جلسه قبل خوندیم، می اومدن بعضی از مطالب رو دور می ریختن، نمی پذیرفتن و نمونش رو در ارتباط با حرکتی که فلسفه مشان نسبت به بعضی از عبارات افلاطون و ارسطو داشت در نوشته های ابن سینا مرمای متحری نشون دادن. ولی شاهد عرض ما بود که در واقع اجتهادی بود و بر اساس این تفکر اجتهادی اینا اینطور نبود که هرچه از غرب بیاد بپذیرند، که الان بحث مهم امروز ما همینه. یه علومی بود در ارتباط با در واقع هستی و انسان و این علومی که از غرب می اومد و مسائل مختلف رو تبیین می کرد می خورد به یک مسیری که علماء اسلام بر اساس اون استفادهی که کرده بودن و دستگاه استنباط و اجتهادشون می اومدن بعضی مطالبش رو می ذاشتن کنار و به تعبیر آقای متحری دور می ریختن و دور ریختنی بود اینطوری، که بعد ایشون یادتونه به استادشون علامه طباطبایی اعتراض داشتن که شما این کار خیلی خوبی که کردید و در بحث ادراکات اعتباری کاش که وصلش میکردید به فلسفه اسلامی، یعنی به اون سابقه در واقع موج اول و چالش اولی که ما با اندیشه غربی داشتیم. بعد عرض کردیم این موج توسط صدرا باز بست پیدا کرد و مبانی حکمت متعالیه قریب 400 سال قبل بعد از در شرایطی که بعد از رنسانس اروپا دچار تحول فکری می شد، ولی متاسفانه مبانی قوی فلسفی وجود نداشت که تحول فکری غربی ها رو مدیریت کنه، صدرا اومد این مطالب رو بست داد. حالا بعضی از بستا رو عرض می کنم ذیل عبارت آقا، ولی اصلا مرحله دوم بستش شکلگیری مبانی حکمت متعالیه بود که اونم متأثر شدیداً از فرمایشات اهل بیت و بست اوناست که حالا عرض میکنم مواردش رو. نمیخوام بدون اینکه بخوام خیلی سر بحثای فلسفی ورود بکنم به نکاتی اشاره میکنم که شاهد این مطلب باشه. مرحوم آقای طباطبایی رضوان الله تعالی علیه آمدن و از این بست چالش دوم فلسفه اسلامی رو با غرب مدیریت کردن و مدیریتی که کردن این بود که آمدن یه حلقه فکری در قم را اندازی کردن، شاگردانشون رو فراخوان کردن و تو این حلقه فکری مثلا یه مجموعه به نام اصول فلسفه و روش رئالیسم متولد شد که توی این حلقه فکری بزرگانی مثل شهید مطهری مثلا می درخشیدن و به تعبیر آیت قاطبی من به رقص می آمدم وقتی ایشون می اومد و اینطور. بزرگانی مثل شهید بهشتی حضور داشتن، بزرگانی مثل مثلا شهید مفتح حضور داشتن، بزرگانی مثل علامه تبات علامه جوادی استاد بزرگوار ما، علامه مصباح استاد عظیم شأن ما، اینا رشد کردن تو این فضا و لذا تونستن آثار بسیار ارزشمندی رو برای مدیریت این مرحله به وجود بیارن. حتی مرجع بزرگوار آیت الله عکارم اون کتاب فیلسوف نماهاشون رو که نوشتن، حتی مرجع بزرگوار آیت الله سبحانی خیلی از آثار قلمی اون موقعشون که بحثای مارکسیستا بود و نقد مارکسیستا بود و اینا که من یادم تو شرایط اول انقلاب خیلی به درد میخورد و نقدای خوبی بود، اینا عزیزانی بودن، فضلایی بودن مال اون جلسات درسی. یعنی آیت‌الله‌طباطبایی رسمن آمد یه حلقه تشکیل داد و تونست حزب توده را زمینگیر کنه و ریشه تفکر فلسفی مارکسیست لنینیستی رو تو ایران بخوش کنه و مدیریت کرد. بعد انشالله عرض میکنم تو عبارت آقا این کشیده شد به بحثی به نام فلسفه های مضاف، که این کار بسیار خوب آقای طباطبایی فلسفه اخلاق، فلسفه حقوق، فلسفه سیاست، فلسفه های مضاف اینجا شکل گرفت و این شکل گیری فلسفه های مضاف نتیجه اون مدیریتی بود که حضرت علامه رضوان الله تعالی علیه خلاصه معرفت شناسی و نمیدونم شناخت شناسی و اخلاق شناسی و این بحثای بسیار خوبی که رشد کرد تو حوزه علمیه بر اساس اون تدبیر بسیار ارزشمند علامه طباطبایی، که سرمایه آی طباطبایی تو این کار خلاصه کارایی بود که ملا صدرا انجام داده بود. یه بخشیش هم به قول آقای مطهری مالش فلسفه مشاعه، همون نکته‌ای که آقای مطهری گفتن و اعتراض داشتن که آقای طباطبایی باید اینو وصلش میکرد به خلاصه مشاع مثلا، چون تو اصول فلسفه یه بحث خیلی مهم مقاله ادراکات اعتباریه که خوندیم. آقای مطهری میگفتن موقعی که من پاورقی میزدم نمیدونستم که این بحثی که آقای طباطبایی داره انجام میده تو اروپا الان جز جدیدترین حرفاست، منم نمیدونستم آیم تحریم. ولی عرضم اینه این چالش، چالش دوم بود، چالشی که بعد از بست مبانی فکر فلسفی در حکمت متعالیه توسط ملا صدرای شیرازی توسط علامه طباطبایی با استفاده از اون مبانی برای مدیریت این چالش با فلسفه غرب، فلسفه هگل، شاگردان هگل، دست راستی های هگل، دست چپی های هگل، مثلا آره دورینگ و چه میدونن یه مجموعه بودن اون موقع، مارکس و دورینگ و انگلس و فلان و اینا رو خیلی قشنگ آیه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه مدیریت کردن و واقعا کار بزرگی انجام دادن. این در واقع مرحله در اینجا به اینجا رسید بحث ما، برای که حالا مقدمه بگیم برای که سهم آقا رو این وسط وارد بشیم. امام رضوان الله تعالی علیه تو این فضا با تربیت شاگردان برجسته ای مثل آقای مطهری تو این جهت باز از یه زاویه دیگری این مسئله را با توسعه و بسط داده. حالا زاویه ای که آقای طباطبایی ورود کردن استفاده از اون سرمایه های فلسفی برای چالش فلسفه غرب بود، امام رضوان الله تعالی علیه با باز تربیت شاگردان بزرگی مثل آقای مطهری و بست اون مبانی فلسفی صدرایی آمدن یه نتایجی تو عالم در واقع فقه و اصول از این گرفتن، که حالا اینو میخوام بمداری مختصرا یه توضیح بدم که مقدمه فرمانشات آقا باشه، بحث مهم ماست. یعنی یه ارتباطی تونستن ایجاد کنن اما بین فقه اکبر یعنی فلسفه که حالا عرض میکنن و اصول فقه اوسط، یه اصول مبتنی بر فلسفه و مبانی عمیق فلسفی طراحی شد که این اصول مبتنی بر فلسفه و مبانی فلسفی منتج به یه بحثی به نام بحث ولایت فقیه شد. خیلی منظم و قوی. این همون نکته ایست که اگه یادتون باشه اول بحث گفتم آقا سالگرد امام فرمود بودن، امام اومد با همون متد متعارف یه بستی داد سرمایه حوزه را. این کار خب این کار باز در واقع کنار کار آقای طباطبایی همون مدله، اما مدل بستی یافتشه. آقای طباطبایی رضوان الله تعالی علیه این کارو مبانیشو درست کرد، این مبانی قوی را در چالش با فلسفه غرب قرار داد، فلسفه غرب و زمینگیر کرد، ماتریالیسم رو تو ایران ریشه‌کن کرد، بعد اومد این سرمایه رو برد سر قرآن، تفسیر المیزان توش متولد شد که حالا من بعدا سر فقه اصغر عرض میکنم. این اصول دیگه اصول فقه نیست، اصول تفسیر هم هست، بعدا تعبیر قشنگ استاد آیت الله جگادیه. تفسیر هم که میخواییم بکنیم نیاز به یه دستگاه استنباطی داریم که این دستگاه استنباطی باید از اون مبانی فلسفی در بیاد. حکم خدا در احکام شرعی هم که میخواییم بحث کنیم به یه دستگاه استنباطی نیاز داریم که این دستگاه استنباطی باید از اون مبانی فلسفی در بیاد. یعنی همین چیز آقا میگه فقه اکبر اوسط اصغر که حالا داریم یواش یواش وارد این بحث میشه. یه نقش قشنگ رو آقای طباطبایی ایفا کرد، بست مبانی صدرا و درست کردن یه سری مبانی قوی فلسفی برای به چالش کشوندن غرب در فلسفه و برای در واقع به دست آوردن یه دستگاه استنباطی که ما بتونیم بریم تفسیر کنیم کتاب خدا رو. حالا من بعدا زیل فرماشه ها میگم مستاقاشو یک نه طوری که بس خارج شیم، اما در حدی که مثل آقای متحری که مثال زدم مثالاشو عرض میکنم. فقط عمده فعلا میخوام این مدله جا بیفته تا به مبانیش برسیم. اینجا امام هم رضوان الله تعالی علیه اومدن با همون مبانی فلسفی و بست اون مبانی فلسفی یه دستگاه استنباطی درست کردن که این دستگاه استنباطی اومد این دفعه تو فقه، فقه متعارف ما، نتایج خیلی خوبی داد. یکی از نتایج بسیار بسیار خوبش بحث ولایت فقیه بود که خیلی ها این سیر رو که از این زاویه نگاه نمی کنن این در واقع مسیر جا نمی افته براشون. حالا من این نمونه رو که امام از طرف با تربیتی شاگردان برجسته مثل آقای مطهری، از آقای مطهریش شروع کنم تا بعد سهم آقاشو بگم. ببینید آقا انصافا تو این رابطه من آقای مطهری رضوان الله تعالی که امام خیلی تأکید داشت آثار آقای مطهری از دل نره و به تعبیر آقا آثارشون مبانی نظام جمهوری اسلامیه، من آقای مطهری من یه با همین زاویه دید یه تورقی میکردم بعضی از آثار ایشونو، دیدم خیلی قشنگ به همه این نکات پرداخته. بعد آقا اومده اینو جلوتر برده. یکی از جاهایی که مرمای متحریق قشنگ پرداخته نقش امام صادق سلام الله علیه در بست علوم عقلی. ایشون یکی از کار خیلی قشنگی کرده در چند جا، یکیش تو همین سیری در سیره ائمه اطهار، یکیش توی اون بحثایی که درباره امام صادق تو بیست گفتار داره. از اون موقع من نگاه میکردم آقای مطهری اونجا خیلی عالی اومده نقش امام صادق را در بین در واقع علماء اهل سنت توی این نگاه تمدنی و تحولی خیلی قشنگ هم بحث داده هم ریشهشو گفته. آقای مطهری تو اونجا مثلا یه بحثی دارن که شهرستانی صاحب کتاب علی ملل و نهر که ایشون دشمن شیعه است و به شدت شیعه رو میکوبه نسبت به امام صادق احترام عجیبی داره. بعد اونجا میگن که ایشون علی رغم این که خلاصه با شیعه مشکل داره ایشون دارد که بعد شهرستانی ساخ فلان اینا رو میگه، متکلم زبردست و مرد دانشمند قرن پنجم و مرد بسیار دانشمندی است. او در این کتاب رشته‌های دینی و مذهبی از جمله رشته‌های فلسفی در همه دنیا را تشریح کرده. در یک جا که از امام صادق نام میبرد، شروع میکنه فضل امام صادق را، که علم امام صادق یک علم جوشان و عدم کامل در حکمت و زهد در دنیا داشته، و بعد بر شاگردانش اسرار علوم را افاضه میکرده. بعد آیه میرسه به اینجا که کسی که امام صادق را کسی میدونه که در دریای معرفت غوطه‌وره، غرق شده، و این دریای معرفتی که به وجود آورده کارش به کجا میرسه؟ آیه مطهری میفرماد اونجا که این مطلب اختصاص به شهرستانی نداره، بلکه همه کسانی که به من اندیشه امام صادق رسیدن، مثل احمد امین، مثل جاهز، که بالاخره جاهز با اون نقشی که تو علم جامعه شناسی داره خیلی عالی توضیح میده، گفت یک جامعه شناس اصل خودش یک مورخ کتابی داره به نام الحیوان که حیوان شناسی است و امروز مورد توجه علمای اروپایی است، حتی چیزهایی در کتاب الحیوان جاهز در شناخت حیوانان پیدا کردن که در دنیای یونان و غیر یونان بی سابقه بوده، یعنی آدم علوم تجربی دانیه. بعد ایشون میفرماد که ایشون که وضعیتش اینطوره، حالا آقای مطهری میگن در مورد جاهز بعضی گفتن ناسبیان، اما من نمیتونم بگم اون ناسبیه، زمانش با زمان امام صادق تقریبا یکی، شاید اواخر عمر حضرت صادق علیه السلام بوده، در حالی که کودک بوده یا حضرت صادق یک نسل قبل از نسل اوست. قرض اینه که زمانش نزدیک بوده، تعبیرش به امام صادق جعفر ابن محمد الذی ملأ الدنیا علمه و فقهه، علمش و فقهش دنیا را پر کرده. و یقال ان ابا حنیفه سلام علیکم من تلامذته، من به اینا میگم نگاه حکومتی، نگاه تمدنی، کسی که دست ابو حنیفه را بگیره امام صادق. و کذا سفیان الثوری، که یک مثلا مدیک از متصدفه رو بیاره، یه فقیه بزرگ مذاهب اربعه رو بیاره و دستشو بگیره تقویتش کنه. من مهم داریم میرسه به آقای میرعلی هندی از معاصرین خود ما، تعبیرش اینه لا مشاهده فی لا مشاهده ان انتشار العلم فی ذلک الحین قد ساعد علی فک الفکر من اقاله، امام صادق کمک کرد که فکر آزاد شه. خیلی قشنگ آقا تعبیر ببینید، تولید فکر کرد، ساعد علی انتشار الفکر علی فک الفکر من اقاله، فکر رو اقال، فکر رو باز کرد. این اقال دهنبند حیوان میگه، اقال فکر رو باز کرد، این اقال فکر رو باز کرد. فاصبحت المناقشات الفلسفیه عامتا فی کل حاضرته من حواضر العالم الاسلامی، مناقشات فلسفی و عقلی را امام صادق باز کرد، خیلی عالی. بعد تعبیر میکنه که ولا یفوتنا ان نشیر، فوت نشه از ما که اشاره کنیم به این که حرکت فکر اسلامی از امام صادق شروع شده. بعد ایشون حالا هو رجلون رحو به افق تفکیر، فکر را، همین باز کردن فکر را، انداختن فکر، انتشار فکر، بست منازعات عمیق عقلی و فلسفی، عجیبه. و در واقع ایشون میگه اول کسی که اسس المدارس الفلسفیه، مدرسه های فکر فلسفی رو تأسیس کرد و راه انداخت وجود مقدس ما. به اینجا میرسونه که آقای در کتاب امام صادق، آقای مظفر از احمد زکی صالح که از معاصرین است، در مجله الرسالة المصریه نقل میکنه که خلاصه فرقه شیعه به واسطه این جریان با نشاطترین فرقه فکری اسلام. من این نکته ایست که عرض میکردم، یک امام بزرگوار ما اساس تحول رو اومد آزاد کرد، فکر رو آزاد کرد، نشاط فکری و فلسفی رو به وجود آورد. بعد کار جالبی که حالا این احمد زکی هم اشاره داره اینه که خلاصه این است که من اساس المذاهب الدینیه علی اساس فلسفیه حتی ان البعث ینسب الفلسفه خاصتا لعلی ابن ابی طالب. خدا رحمت کنه آیت طباطبایی را، آیت طباطبایی شاگردانش رو وادار کرد، اول کسی که خلاصه شروع کرد علی و فلسفه اسلامی آیت طباطبایی نمیشه. رساله دکترای آقای شهید مفتح همین بحث سهم علوم عقلی در نهج البلاغه است که اینا اون موقع رای مظفر نقل کرده که فکر فلسفی رو به امیر المؤمنین و کانال این اتصال رو وجود مقدس امام صادق میدونه. حالا من نقش امام رضا رو بعدن عرض میکنم. یعنی یه چنین جریانی به وجود اومد. آقای مطهری یه دلیل قشنگی برای این میاره که این خیلی به درد ما میخوره، تو ایتیکش فلسفی بود، از اینجاش فقهی میشه، اصولی میشه. میفرماد بهترین دلیل برای اینکه در زمان امام صادق علیه السلام علوم عقلی نزول گرفت این است که در تمام کتب حدیث اهل تسنن، صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن ابن ابی داود، صحیح نسائی، جز مسائل فرعی چیزی دیگری نیست. احکام وضو، احکام نماز، احکام روزه، احکام حج، احکام جهاد یا سیره پیغمبر که مثلا سیره پیامبر در فلان سفر چی بوده، ولی شما به کتاب‌های حدیث شیعه که وارد می‌شوید اولین مبحث و اولین کتابش کتاب العقل و الجهل. عقل اصلا اینجور مسائل در کتب اهل سنت مطرح نبوده. البته آقایون میگه من نمی‌خوام بگویم منشأش امام صادقه، نه، ریشه‌اش خود امیرالمؤمنینه، چون آیه این مهمه، ولی امام صادق آمد اون مأموریت اجدادش رو بس داد، راه انداخت، حفظش کرد و افزود برش. بعد از کتاب العقل و الجهل کتاب توحید که استاد بزرگوار آیت الله جوانی می‌فرمودند همه اساتید ما به ما سفارش می‌کردن برای ورود به کارهای عمیق فلسفی حتماً مثلا این کتب رو مباحثه کنن طلبه ها روایتش. کتاب عقل و جهل، کتاب توحید، کار بسیار. یا اون خلاصه کتاب بسیار خوبی که صدوق نوشته از خلاصه فرمایشات وجود مقدس امام رضا علیه السلام. لذا ما، یعنی خیلی حرف مهم اینا اینه، ما میبینیم صدها عیون و اخبار، گفتم اون دفعه عیون و اخبار رضا به مرد، روایات عجیبی که صدوق جمع کرده، و بعدن میبینید که در کتاب در واقع بسیار ارزشمند هست امام رضوان الله تعالی علیه مصباح الهدایه الی الخلافه و الولایه، اون بحثای عمیق انسان شناسی امام، از صدوقه، از روایات کتاب صدوق بیشتر. سلام علیکم و رحمت الله. سلام. یعنی روایات کتاب صدوق ناظر به این بخش از کاره. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوشم. لذا به تعبیرشون اینها سبب شده که گفتن اولین کسی که مدارس فلسفی را، مدارس عقلی را در دنیای اسلام تأسیس کرد وجود مقدس امام صادق است. پس یه کار خوبی که اینا اینو باز کردن و نشون دادن که خلاصه این مسئله توسط اون نگاه تمدنی با مبنا قرار دادن عقل و توحید در جهان اسلام راه افتاد و شکل گرفت، از وجود مقدس امام صادق سلام الله علیه شروع شد. ایشون امام رضوان الله تعالی علیه تو این قضیه تا حالا مقدمه‌ای بشه بر ورود به فرمایشات حضرت آقا، ایشون مرحوم مطهری رضوان الله تعالی علیه این مسئله را وقتی ادامه میده، ایشون میفرماد که این نقشی که در واقع برای عقل اینا تو منابع اجتهاد قائل شدن سبب شد که در واقع تأثیر تقویت منبع عقل در اجتهاد راه استنباط رو باز کنیم، راه استنباط و بشه مبنای در واقع یه فقهی که ما حالا میخوایم بشه بگیم فقه حکومتی. یه بحثی دارن مرحوم مطهری رضوان الله تعالی علیه که در خدمت شما عارضم ذیل مباحث مربوط به عدالت و حسن قول در این بحثایی که در بیست گفتار دارن یه بحث بسیار بسیار خوبی رو ایشون ارائه میکنن که بله در تفکر اسلامی ما نزاع بین اشاعره و معتزله درباره حسن قول یه جایی شروع شده، بعد نشون میدن که این نزاع بین اشاعره و معتزله که عدلیه و غیر عدلیه رو درست کرده از یه جایی به بعد این افتاده دست تفکر شیعی ما و مبنای حسن و قوب را از بحثای جدلی کلام وارد بحثای فلسفی و برهانی کردن. تو مقدمه عدل الهی اینو مقصود میگن، تو اون بحث بیست گفتارشون خودشون چون جنبندی کردن یه جنبندی خیلی قشنگی دارن که حالا قصد من ورود به خود اون بحث نیست، ولی میفرمان که کاری که اینا کردن، کاری که بسیار خوب در بیست گفتار دارن اصل عدل در این مقاله‌ای که دارن اصل عدل، کاری که کردن این بود که حسن و قب رو که دعوای اشعری و اعتزالی بود و مبناش بحث‌های جدلی و کلامی بود، کلام اهل سنت جدلی هست، از مشهورات و جدلیاته، شیعه آمد بحث حسن و قب رو وارد بحث‌های برهانی و فلسفی کرد. بعد یه بحثی میکنن، خلاصه این بود که دو دسته در میان علمای اسلامی به وجود آمد. یک دسته طرفدار حسن و قبح عقلی شدن و گفتن فرمان شارع تابع حسن و قبح و صلاح و فساد واقعی اشیاست. دسته دیگر منکر حسن و قبح عقلی شدن و گفتن حسن و قبح تابع دستور شرعی است. درباره عدل و ظلم که مربوط به حقوق و حدود مردم است، به یک موضوع اجتماعی است، این حساب پیش آمد. مطابق نظر عدلیه در واقع و نفس الام حقی هست، زی حقی و زی حق بودن و زی حق نبودن خودش یک واقعیتی است. قبل از آن هم که دستور اسلام برسد حقی و زی حقی بود، یکی به حق واقعی خود می رسید و یکی محروم می ماند. اسلام آمد و دستورهای خود را طوری تنظیم کرد که هر حقی به زی حق خود برسد. اسلام دستورهای خود را مطابق با حق و عدالت تنظیم کرد و عدل شد اعطاء کل ذی حق حقه. اینو یه مقدار توضیح میدن. حق و عدالت امری است که اسلام هم دستور نمیداد، باز حقیقتی بود و حقیقت بودنش طوری نمیشد، طوری نمیشد. و مطابق نظر دسته دوم حق و ذی حق بودن و ذی حق نبودن و همچنین عدل و ظلم حقیقتی ندارد، تابع این است که شارع اسلام چگونه قانون وضع کنند. بعد ایشون تحلیل میکنن، لذا عدل حق یه نقشی تو تکوین داره، یه نقشی تو نظام تشریعی داره. اگر من گفتم عقل، حق و عدل یه واقعیت خارجی است تو نظام تکوین، اون موقع تو نظام تشریع شارع آمده همین واقعیت رو ملاحظش کرده. اما اگر گفتم حق و عدل در متن تکوین واقعیتی نداره، دیگه لازم نیست تو نظام تشریع کسی اینو ملاحظش کنه. همون جمله الحسن ما حسنه و شاره و القبیح ما قبحه و شاره که اشاعره میگفتن، ایشون اینا رو یکم قشنگ توضیح میده. بعد میرسه به اینجا، اثر عملی و اجتماعی بحث حسن و قبح. ممکن است گفته شود که این بحث چه ثمره عملی دارد. به هر حال ما دو دسته، به هر حال هر دو دسته در قباره قوانین موجود اسلامی معتقدند که مقرون به صلاح و موافق حق و عدالت است. چیزی که هست دسته اول یعنی عدلیه، اول حسن و قبح و صلاح و فساد و حق و ناحق بودن را، بعد شارع اسلام دستورهای خود را مطابق آنها تنظیم کرده. دسته دیگر میگوید نه، از اول اینها نبوده و به دنبال دستورهای دین پیدا شده. سوالی در میگوید یک دسته یک عده میگویند حسن و قوه و حق و ناحق و عدالت و ظلم مقیاس دستورهای دین است، یک عده میگویند دین مقیاس این هاست. اما بحث تو اصول فقه هم خوندیم. حالا چه خواجه علی چه علی خواجه، نتیجه یکیست. در جواب عرض میکنیم خیر، این طور نیست. اثر عملی مهمی دارد و آن دخالت عقل و علم در استنباط احکام اسلام است. خواهش میکنم دقت کنید، اگر کسی قائل شد به حسن و قبح عقلی مخصوصا با مبنای شیعه و مسئله را از مشهورات و جدلیات خارج کرد و برد تو حیث برهانی نشوند، اون موقع راه دخالت عقل و علم در استنباط احکامش باز میشه. خیلی عالی، اون فقه اوسطش را این متعریف شده رو گفته. اگر کسی تو فلسفه اون حرف رو درست کرد، میتونه توی اصول بیاد عقل کنی که منبع استنباط حکم خود. اگر عقل بکنه منبع یک منبع استنباط حکم خدا، چی میشه؟ بعد میرسیم میشه ولایت مطلقه فقه. اما شما یه نظام استنباطی درست میکنید بر اساس حجیت عقل. حالا مثالاش خدای متعالی خیلی عالی زده. این از همون مبانی فقه حکومتی است که عرض میکنم. خیلی عالی میگن. در جواب عرض میکنم خیلی طور نیست. اثر عملی مهمی دارد و آن مسئله دخالت عقل و علم در استنباط احکام. اگر نظریه اول ما بپذیریم که حق و عدالتی بوده و حسن و قوه واقعی بوده و شارع اسلام همیشه آن واقعیات را منظور داشته، قهرا در مواردی که برمیخوریم به حکم عقل صریح، به حکم صریح عقل و علم و مقتضای حق چیست و مقتضای عدالت چیست، صلاح کدام است، فساد کدام است، ناچاریم اینجا توقف کنیم و عقل را به عنوان راهنما در مواردی که میتواند صلاح و فساد را درک کند بپذیریم. قاعده ای که عقلیه گفتن کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، یا گفتن الواجبات الشرعیه الطاف فی الواجبات العقلیه، حتی شارع وقتی میگه لطفی به عقل کرده، یعنی بسرا برهان انه از حکم خدا به یه مصلحت واقعی میرسن، یا از مصلحت واقعی به حکم خدا میرسن، برهان لمه. میدونید تو سیستم استنباطی بر این اساس یا لمی عمل میکنیم یا انی عمل میکنیم، که تفصیلش رو ایشون تو عدل الهی دادن. گیرم ظاهر یک دلیل نقلی خلاف آن باشد، شما اون موقع میتونید عقل کنید مخصص دلیل نقلی، زیرا روی آن مبنا ما برای احکام اسلامی روحی و قرضی و هدفی قائلیم. یقین داریم که اسلام هدفی دارد و از هدف خود هرگز منحرف نمی شود. ما به همراه همان هدف می رویم. حالا بعد انشاءالله می رسم اون جمله امام اینه که حکومت حکم اولی و مقدم بر همه احکام اسلامی. بین حالا بعدن میبینید این سیستم خدای متعالی حالا به بعضیش اشاره میکنه، تفصیلش رو امام داده. همین که مثلا فهمیدیم ربا حرام است و بیجهت هم حرام نیست، میفهمیم هر اندازه که بخواهد تغییر شکل و فرم و صورت بدهد باز حرمتش جایی نمیرود. ماهیت ربا رباست، ماهیت ظلم ظلم است، ماهیت دزدی دزدی است، ماهیت فلان تا آخر. لذا ایشون حرفش اینه. اما بنابر نظریه دوم، عقل به هیچ وجه نمیتواند راهنما باشد. قوانین و مقررات اسلامی یک روح و معنایی ندارد که ما این روح و معنا را اصل قرار بدهیم، هرچه از شکل و فرم و ظاهر. پس مطابق نظریه اول ما به حق و عدالت و مصلحت به عنوان یک امر واقعی نگاه میکنیم، اما بنابر نظریه دوم یک امر فرضی و خیالی است. بعد شروع میکنه حالا شواهد این مطلب رو که حالا محل بحث من نیست. یک مطلب دیگری باز ایشون خیلی عالی انصافا تو ادامه این مسئله داره، در این بحث اصل اجتهاد در اسلام، که من این مطلب ایشون خیلی برام جالب بود، حسنش هم میگم جالبیش اینه. ایشون معتقدن که مسلک اشعری در اهل سنت و مسلک اخباریگری در شیعه سبب شد که نظام فقه و حکومتی ما شکل نگیره. دیر شکل بگیر. اگر ما بخواهیم یک نظام فقه حکومتی داشته باشیم، راه شکلگیری فقه حکومتی یه مسیریه که این مسیر را وقتی میتونیم بریم که اون بحث در واقع تفکر اشعری رو کنار بگذاریم، حسن و قب را عقلی با مبنای برهانی شیعه تحلیل کنیم اولا، بعد اخباریگری رو کنار بذاریم. حالا ببینید سیستمش خیلی عالیه، ایشون تعبیری میکنن به هر حال مکتب اخباریگری ضد مکتب اجتهاد و تقلید است. از شیخ طوسی هم شروع میکنن، خیلی عالی، از شیخ طوسی شروع میکنن که بله پیش از 4 قرن پیش خلاصه مکتبی با این اصول، یعنی اصول اخباریگری، پیش از 4 قرن پیش وجود نداشت. شیخ طوسی در کتاب عدت الاصول از گروهی از قدما به عنوان مقلده یاد میکنن و انتقاد می‌نماید، ولی آنها مکتبی از خود نداشتند. علت این که شیخ آنها را مقلده میخواند این است که در اصول دین هم به اخبار استدلال میکنند که اون انکار حجیت عقله. برحال مکتب اخباریگری ضد مکتب اجتهاد و تقلید است و آن اهلیت و صلاحیت و تخصص فنی که مجتهدین قائلند اون منکر است. تقلید غیر معصوم را حرام میکنند به حکم این مکتب، چون حجت و سند منحصر به احادیث است و حق اجتهاد و اعمال نظر هم نیست، مردم موظفن مستقیما به متون مراجعه کنن. متون هم حالا میگه خودشون، حالا استرآبادی رو، ملا امین استرآبادی مؤسس این مکتب اینو توضیح میده. بعد ایشون میگه، حالا تعبیری که من برام جالبه و ریشه فلسفه غربیش برام مهمه، تعبیرشون اینه: ملا امین استرآبادی که مؤسس این مکتب است و شخصا مرد باهوش و مطالعه کرده و مسافرت رفته بود، کتابی دارد به نام الفوائد المدنیه. در آن کتاب با سرسختی عجیبی به جنگ مجتهدین آمد و سعی کرده حجیت عقل را منکر بشه. یعنی حرف اینا اینه که کاری که امام صادق سلام الله علیه شروع کرد و کتب شیعه، کتب حدیث شیعه با العقل و الجهل و از توحید فلسفی شروع میشه، با اون سابقهی که گفتیم، مدعی است که عقل فقط در اموری که مبدع حسی دارن یا قریبه به محسوسات میباشن مثل ریاضیات حجت است. از قضا این فکر تقریبا مقارن با پیدایش فلسفه حسی در اروپا است. خیلی عجیب. خوب خواهش من دقت کنیم، 4 قرن پیش یه طرف اون مبانی اندیشه صدرا بود که عرض کردم شکل گرفت، یه طرف تو شیعه اخباریگری شکل گرفت. اخباریگری متأثر شده از مبنای از فلسفه آمپیریسم اروپا، استرایی حسیون میدون حرفشون اینه، میگن عقل فقط تو حس حجته یا اموری که قریب به حسن مثل ریاضی هم. لذا ما از تقسیمات حکمت نظری با طبیعیات میتونیم کار کنیم، با ریاضیات هم، ولی دیگه با الهیات نمیتونیم کار کنیم. فلسفه رو بذاریم کنیم. مرحوم موسوی میگه یه تاریخش اینه که ما یه اتفاقی تو شیعه افتاده به نام اخباریگری. اخباریگری رجوع به فلسفه حسیه. رجوع به فلسفه حسی وقتی بشه اخباریگری، حالا باز میشه هم صادق در واقع مقابله اسلام با فلسفه حسی. اخباریگری تلفات این مقابله. بعد یه مطلبی نقل میکنه که خیلی برام جالبه. آنها در علوم از قضا این فکر تقریبا مقارن است با پیدایش فلسفه حسی در اروپا، آنها در علوم حجیت عقل را منکر شدن و این معد یعنی استرآبادی در دین منکر شد. حالا این فکر را این مرد از کجا آورده؟ آیا ابتکار خودش بوده یا از دیگری گرفته؟ معلوم نیست. یادم هست، شاهدم اینه، در تابستان 1322 شمسی که بروجرد رفته بودم، آن وقت هنوز مرحوم آیت الله بروجردی اعلی الله مقامه در بروجرد بودن و به قم نیامده بودن. یک روز سخن از همین فکر اخباریین شد. ایشان در ضمن انتقاد از این فکر فرمودن که پیدایش این فکر در میان اخباریین اثر موج فلسفه حسی بود. عجیبا فکر اخباریگری متأثر از موج فلسفه حسی بود. فرض آموزی. ایشان در ضمن انتقاد از این فکر فرمودن که پیدایش این فکر در میان اخباریین اثر موج فلسفه‌ای بود که در اروپا پیدا شد. من این را من آن وقت از ایشان شنیدم. بعد که به قم آمدن درس اصول ایشان به این مبحث، یعنی مبحث حجیت قطع رسید، من انتظار داشتم دوباره این مطلب را از ایشان بشنم، ولی متاسفانه چیزی نگفتن. الان نمیدارم که این فقط حدسی بوده که ایشان ابراز داشتن یا مدرکی داشتن. من خودم تا کنون به مدرکی بر نخوردم، ولی بسیار بعید میدارم که این فکر، این که این فکر خلاصه این فکر حسی در آن وقت از غرب به شرق آمده باشد. ولی از طرف دیگر ایشان هم بی مدرک سخن نمی گفتن. آقای بروجی، آقای مطلب میگه من تأسف میکنم چرا نرفتم از آقا سوال کنم منشه این فرما شما چیه؟ میدیم شه همون مصادقی که من میگن. این چهار قرن قبل تو اروپا یه تحول فکری به وجود میاد به نام رنسانس. این تحول فکری یه بخشش فلسفه حسیه. اثر فلسفه حسی آیا این بوده که آقای بروجی این بوده که اخبارگری توی شیعه به وجود بیاد؟ کما این که اون فکر اشعری که حسن قبح واقعی رو منکر میشه عقل از دست ما میگیره، اون اینطوری بوده. بعد آی متحر اینجا بعد خیلی این میشه همون نکتهی که من میگم، یعنی ما یه چالشی داریم با فلسفه غرب. این چالش با فلسفه غرب رو باید با یه سرمایهی درست کن. ملا صدرا یه طور حل کرده، استرآبادی یه طور حل کرده، اون حیث فلسفی فقه اکبرشه، این حیث فقهی اصولی خودمون. بعد آقای مطهری میبرم به هر حال اخبارگری نهضتی بود بر ضدیت عقل، جمود و خشکی عجیبی بر این مسلک کرفرماز، خوشبختانه افراد رشیدی مانند وحید بهبهانی معروف با آقا، که آقایان و آل آقا از نسل ایشان هستند. آل آقا، آل وحید رضوان الله تعالی علیه، شاگردان ایشان و بعد مرحوم حاج شیخ مرتضای انصاری با این مسلک مبارزه کرده، که حالا من بعدم به عبارات آقا میرسم. اینکه آقا میفرمود امام تحول رو بر اساس مدل فقه جواهری و همین فقه متعارف حوزه درست کردن اینطوری. وحید بهبهانی در کربلا بود، آن وقت صاحب حدائق هم در کربلا بود، حدائق هم اخباری متبحری، هر دو حوزه درس داشتن، وحید مسلک اجتهاد، صاحب حدائق مسلک اخباریگری. آقای وحید توانست شاگردانش مثل کاشف القطاع، بحرالعلوم، سید مهدی شهرستانی، اینا همه شاگردان خلاصه صاحب حدائق بودن. وحید تونست اینا رو از اونجا بکنه بیاره ایران. بعد عقل پیروز شد بر. بعد آقای مطهری میگن که خلاصه صاحب حدائق اخبارگری ملایمی بود. کار ندارم به این، یه سری بحثای قشنگی رو از رسائل شیخ تو بفعت و احتیاط، حرفای شیخ علیه اینا، بحث سید نعمت الله جزائری که باز از اخبارگر هست، ایشون اینا رو بحث میکنه خیلی قشنگ، یه چند تا شاهد میاره، میرسه به اینجا که من اینجا میگم. شاهد ماست، شروع میکنه که ما دو جور تقلید داریم، تقلید ممنوع و غیر ممنوع. میرسه به اینجا که بابا ما مسئله مهممون اینه که ببینیم یه مطلبی داریم. آقای مطهری ایشون میفرماد که مطلبی داریم که ما اجتهاد رو اگه در واقع این بدانیم که ما باید احکام متغیر رو به احکام ثابت برگردونیم، من بعدم تو فرمایشات آقا اینو توضیح میدم، تیکه‌ای که شاهد میخوام بخونم و این تیکه رو جمع کنم که وارد بحثای آقا بشیم، اینه که تعبیر آقای مطهری اینه که ما باید بدونیم جهان بینی فقی در فتواش اثر داره. فقیه و مجتهد، حرف مهم امام رضوان الله تعالی علیه که آقای مطهری خیلی عادی درستش کردیم، که من اینو میگفتم آقا میگفته کسی که سوال زمانو نشناسه نمیتونه جوابشو به دست بیاره. این اینجا شروع شد. فضائل آقای بروجردی رو میگن تو این سیستم اجتهادی که آقای بروجردی تونست قضیه مثلا عقل را سر جای خودش بنشونه، عقل و زمانشناسی را توی فقه دخالت بده، بحث تقریب را، یعنی اون نگاه تمدنی که من عرض میکنم که انصافا از زمان امام صادق سلام الله علیه خوب شروع شد، عرض کردم شاهده شد، آن بروجودی متبندرش کرد. آقای بوتنی اینجا دارن، فقیه و مجتهد کارش استنباط و استخراج احکام است، اما اطلاع و احاطه او به موضوعات و به اصطلاح طرز جهانبینیش در فتواهایش زیاد تأثیر دارد. فقیه باید احاطه کامل به موضوعاتی که برای آن موضوعات فتوا صادر میکند داشته باشد. اگر فقیهی را فرض کنیم که همیشه در گوشه خانه و مدرسه بوده و او را با فقیه مقایسه کنیم که وارد جریانات زندگی است، این هر دو نفر به ادله شرعی و مدارک احکام مراجعه می کنند، اما هر کدام یک جور و یک نحوه به خصوص استنباط می کنند. مثال عرض می کنم، فرض کنید یک نفر در شهر تهران بزرگ شده باشد یا در شهر دیگری مثل تهران، بعد شروع می کنه توضیحات خیلی خوبی میده، بعد به اینجا می رسونتش که بابا شما حواستون باشه اون فقیهی که مکه نرفته بود تو حکمش استنباط باب مکهش یه طور فکر میکرد، وقتی رفت مکه با اومد یه طور دیگه فکر کرد. اون فقیهی که اگر کسی فتواهای فقها رو با یکدیگر مقایسه کند و ضمناً به احوال شخصی و طرز تفکر آنها در مسائل زندگی توجه کنن، میبیند که چگونه سوابق ذهنی یک فقیه به اطلاعات خارجی او از دنیای خارج در فتواهایش تأثیر داشته، به طوری که فتوای عرب بوی عرب میدهد، فتوای عجم بوی عجم میدهد، فتوای دهاتی بوی دهاتی میدهد، فتوای شهری بوی شهری میدهد. خیلی من این دین خاتم است، اختصاص به زمان معین و منطقه معین ندارد، مربوط به همه منطقه هاست. دینی است که برای نظام زندگی و پیشرفت زندگی بشر. پس چگونه ممکن است فقیهی از نظامات و جریانات طبیعی بی خبر باشد و به تکامل و پیشرفت زندگی ایمان نداشته باشد، آنگاه بتواند دستورات این دین حنیف را استنباط کند؟ یه تیکه تکمیلی دارم من، وقتم تحت عنوان ادراک ضرورت ها. من خواهش میکنم این دو سه تا آدرسی که دادم که من خیلی گزینشی برای اینکه شاهد اون عرضم رو خدمت شما برسونم، ملاحظه بکنین این فرمایش ایشون رو، سه تا کتاب آدرس دادم، یکی سیدی در سیره ائمه اطهار اون بحث‌های امام صادق، یکی 20 گفتار بحث‌های حسن و قبح و عدل و اون مطلب که مبنای حجیت عقل در استنباط احکامه، یکی این مسئله که در اجتهاد در مقابل جریان اخباریگریه و اگر جریان اجتهاد خوب پا بگیره ایشون اینجا میرسه. ما همین الان در فقه خودمان مواردی داریم که فقهای ما به طور جزم به لزوم و وجوب چیزی فتوا دادن بدون دلیل نقلی. قد قالی اینو میگه تا میرسونتش به بحث ولایت فقیه، مثل آنچه در مسئله ولایت حاکم و متفرعات آن فتوا دادن. خدا رحمت کنه ایشونو، خدا حفظ کنه آقا رو. این میراث امام، من اینه میدونه درست شدن برای ببینید. ما یک از خلاصه از من اینه، یه جریان لای طباطبایی مدیریت کرده با تقویت فقه اکبر یعنی فلسفه و مدیریت چالش فلسفه اسلامی با فلسفه غرب، یه جریانی رو که بعد نتیجهش در اومده یه دستگاه استنباط که این دستگاه استنباط المیزان رو به وجود آورده تو فقه اصغر، استنباط کرده قشنگ تفسیر کرده قرآن رو با مبانی بسیار قدیم، تازه تونسته بره استیاد کنه گوهرهای قرآنی رو، یه مسیر رو امام رفته، یه شخصیت های مثل آقای مطهری قشنگ حالا نشونتون میدم. این سیستم استنباطی فقه اکبرش یعنی فلسفه منتج به یه دستگاه استنباطی شده که تونسته توی دستگاه استنباطی با مبنا قرار دادن حجیت عقل فقه رو متعبر کن، همین چیز که آقا الان میگه. بعد جالب اینه مروان یوتر میگه این کار کار مهم امام، از آقای بروجردی هم کلی مصداق داره، اختصاص به امام نداره که کسی استیحاش کنه. فقط مانعش دو تا تفکره، تفکر اشعریگری و تفکر اخباریگری. مخرج مشترک دو تا تفکر انکار حجیت عقله، برفتن به سمت حجیت حس. مخرج مشترک حجیت حس و انکار حجیت عقل او فقه اکبر است. شما اون موقع میبینید سرنوشت تفسیر به عنوان یک فهم از متن، فهم از کتاب خدا، سرنوشت فقه ما تو فروع عملی عوض میکنم. حالا این تتنبه رو از مرموم آقای مطهری عرض میکنم. بعد ما معتقدیم که این سیستم رو کسی که خوب دستش داده، خوب دستبندیش کرده، یه چیزایی بهش اضافه کرده آقاست. آقا این دفعه تو این سیری که عرض کردم که حالا یه تتنبهش از آقای مطهری باقی موند، آقا تو این سیره تازه اومده یه انضباطی منظومه ای درست کرده که ما از میراث فقه اکبر صدرایی چطور میخوایم استفاده کنیم تو فقه متنیمون. این عرض خواهم کرد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد
و آل محمد.